أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
از مسئله سابقه امری باقی مانده بود و آن امر این است که شیخ قدس الله سره فرمود قبض صحیح مثلا مشتری بخواهد مبیعی را که خریده است او را قبض کند به قبض صحیح، قبض صحیح به دو امر محقق می شود، یعنی به یکی از دو امر، اما بر این که ثمن را به بایع تسلیم کرده است و مستحق است بر این که مبیع را از ید بایع بگیرد. اگر مبیع را از بل مستولی بر مبیع شد و مبیع را گرفت ولو بایع اون مبیع راضی نبوده باشد، قبض صحیح محقق می شود. و یکی دیگر این است که نه، ثمن را نداده است، ثمن را نداده است، بما این که ثمن را بایع مستحق است از مشتری اخذ نکرده است، ثمن را بایع ما استحقاق معذالک مبی را تسلیم کرده است به مشتری به رضا و اذن خودش، یعنی مشتری مستولی شده است بر مبی به اذن البایع و به رضا البایع، این قبض هم قبض صحیح است. و اما اگر ثمنی را که بایع مستحق است بالفعل آن ثمن را، اون ثمن را به بایع ندهد مع مطالبت البایع، مع ذلک مبیع را بدون رضای بایع مستولی بشود بر او و اخذ بکند، این قبض قبض فاسد است. مراد از قبض فاسد این است که اون آثاری که بر اون قبض در دو صورت سابقه و در دو فرض سابقه مترتب بود، این آثار مترتب نمی شود. اون همه اون آثار، یکی از اون آثاری که بر قبض مترتب بود او عبارت از این بود که بایع دیگر اگر قبض صحیح را موجود می کرد چعنه دیگر نمی تونست از مشتری مبی را اخذ کند دوباره. فرض بفرمایید مشتری ثمن را نداده، ولیکن بایع به رضاوتی به نفس خودش مبی را تسلیم کرد به مشتری، دوباره اگر بخواهد از مبی را از مشتری اخذ کند که تا ثمن را نیاوردی مبی را از دستت می گیرم، برو ثمن را بیار، چند بایع این حق را ندارد، چون که قبض صحیح محقق شده است و بایع چند آن حقی را که داشت، توجه کردید، آن حقی را که داشت چند امساک بکند به مبی ما امتناع مشتری، از آن حق اولا رفعیت کرد، مبی را تسلیم کرده بود. وقتی که مبی را تسلیم کرد دوباره نمیتواند او را اخذ کند، این اثر بلی قبض صحیح است. اون اثر اینجا بار نمی شود، چون که بدون ازل بایع و بدون اذن البایع مشتری مبی را گرفته است و ثمن را نداده، بایع دوباره میتواند از دستش بگیرد. بله، اثر قبض که عبارت از خروج البایع من الزمان بود، او بر این قبض فاسد هم مترتب می شود، چون که با مشتری مستولی شده است به مال خودش، توجه کردید، و از ید بایع خارج شده است، وجهی ندارد بر این که بایع ضامن بوده باشد، توجه کردید، این زمان و درک مبی بر بایع بوده باشد، وجهی بر ارفاق بر مشتری نیست، چون که مال را اخذ کرده است. خب بعد متعرض می شود به یه مطلب دیگری هم که این صد بله مطلب را هم می فرماید و اون این است که خب اگر این بله فرض بفرمایید مبی مکیل و موزون بود و این را بدون رضای بایه عقص کرد، توجه کردید؟ مثل این که فرض کنید بدون رضای بایه کیل کرد و برداشت آورد، می تواند الان بفروشد این را یا نه؟ چن علامه فرموده است نمی تواند، چون که در مکیل و موزون گفتیم مادامی که قبض نشده مشتری نمی تواند بفروشد، اینجا می تواند بفروشد، علامه فرموده نمی تواند بفروشد. چرا؟ چون که این قبض شیخ اینجور می فرماید اون روایات که می فرماید لا تبعه حتی تقبضه، ظاهرش قبض صحیح است، منصرف اون روایات قبض صحیح است که دیگر مبی در مبی بایع حقی نداشته باشد و به ید تا آمده باشد. بما این که من صرف این روایات این است، اینجا بله نمیشه داخل مستثنامین هست، لا تبعه هست حتی تقبضه که اون غایت هست، این داخل غایت نیست، این قبض اینجوری این نحو را شیخ میفرماید. عرض میکنم ثم بعضی ها بله گفتند این قبض را کرده است مشتری میتواند در این تصرفات بکند، تصرفات خارجیه نمیتواند بفروشد، اما به کس دیگر هبه میکند. یا فرض کنید تصرف خارجی میکند، فرش را که خریده بود بدون رضای بایع از دکانش بله موقع بله آمدن کشید آورد، توجه کردی ثمن را هم نداده، الان بنشیند بخوابد رو اون فرش، جایز است، نماز بخواند عیب دارد یا عیب ندارد؟ عرض می کنم کل ذالک ظاهر می شود از این معنایی که گفتیم. اگر برای این معنایی که یعنی می خواهیم بگوییم، اگر ما گفتیم که بایه که می تواند امساک به مبی بکند حتی ثمن را تسلم کند، این حقیست برای البایه، فقط جواز حکمی نیست که جایز از مبی را نگه دارد، نه این حق است برای او در این عینی که هست عین مبی یه حقی دارد، اون حق این است که او را نگه بدارد تا اینکه ثمن را اخذ کند، این حق را دارد. بنا علی هذا اخذ مشتری بدون اینکه ثمن را بدهد، که اگر ثمن را داد حق تمام می شود، وقتی که ثمن را نداده بدون رضای بایع اخذ کرد، این اخذش باید ملتزم بشویم که جایز نیست. چرا؟ چون که این بله این اخذش منافی با حق البایع است، تفویت حق البایع است، حق بایه که بارت از امساک این است، این را تفویض کرده است ولو در اون زمانی که در یدش هست، بعد میتواند بایه دوباره بگیرد، ولیکن در اون زمان امساک و استیلای مشتری حق بایه را تفویض کرده است، این عقصش سایز نیست، قبضش خلاف شرع است، چون که تفویض الحق غیر اتلاف حق الغیر، بله بله این هم مثل اتلاف المال است، فرقی نمی کند، ظلم و عدوان است بر بایه، بدون جهت جایز نمی شود. و اما اون زمانی که مستولی است رو فرش بنشیند نماز بخواند بخوابد، این تصرفات اخر حرام نیستند، این تصرفاتی که در باب الغصب حرام بود، امساک به مال غیر غصبن انسان فرش کس دیگر را بیاورد، اگر انتفاع نبرد فقط تا کرده گذاشت اون گوشه، این حرام است، چون که امساک حرام است، تصرف است در مال غیر به غیر اذنش، بخوابد هم نگه داشتم خوابیده، این خوابیدنم حرام دوم است، تصرف آخر است، یا یک کار دیگر کرده است، نماز روش خوانده است، در صوب غصبی، نماز خواندنش هم یه حرام بر سومی است. هر تصرفی علی نحو این هلال حرمت دارد در باب الغصب، ولیکن در ما نحن فی هر تصرفی در این مال علی نحو این هلال حرمت ندارد. مال مال خودشه، فرش مال خودشه، خریده پی تمام شد، نقل و انتقال هم حاصل شد. این خوابیدن تصرفی در مال الغیر نیست، تصرفی در مال خودشه. فقط امساک این مال زایز نیست، نگه داشتن این فرش بدون رضای او، این نگه داشتنش بل امساکش حرام است. و اما سایر تصرفات، اون تصرفات در ملک است. حتی اگر بخواهد، توجه بفرمایید، این را به کسی هبه کند یا بفروشد مانعی ندارد، میفروشد. چرا؟ برای اینکه این را که به شخصی هبه میکند، یعنی تملیک میکند، مال خودش تملیک کرده است، تملیک کرده است، ملک طرف شده، حق بایه هم سر جاش محفوظ است، میتواند این را بگیرد از دست متهم، بگه که نه این را من میبرم، تا مادامی که اون واهبه به تو سمنش را نیاورد نگه میداره، او میتواند اخذ کند وایه. این بیعش مثل در بیع رهن گفتیم، در بیع عین مرهونه که راهب میفروشد، چه زور گفتیم بیع عیب ندارد، حق و رهن منتقل میشود به عین در ید مشتری، میتواند بله مرتهن عین را از ید مشتری بگیرد که این پیش من رهن است، حقش منتقل می شود. این هم همین زور است، این فرش را هبه کرد و این حق نگه داشتن با یک حق امساک دارد، می رود با اون فرشی که ملک مشتری است، ولی به هبه بر می دارد که تا مادامی که واهبه به تو ثمر را نیاورد، من حق حبس مال را دارم. او عیب ندارد، بیش هم عیب ندارد. چرا؟ اولا اون روایه، حتی اگر مکیل و موزون باشد، مکیل و موزون که نباشد عیب ندارد، چون اون را علامه هم اشکال نکرده، شیخ هم اشکال نکرده است. و اما اگر مکیل و موزون بوده باشد، اون هم همین زور است. برای اینکه این روایاتی که گفت بر اینکه لا تبعه و حتی تقبضه، ظاهر اون روایات این است که مال دیگر از زمان بایع خارج بشود، که مشتری باید رجوع به تو بکند، به بایع دیگر نباید رجوع کند. ظاهرش این است، در بیع تولیه که قبض نکرده میفروخت، اگر به شخص آخر میفروخت، او رجوع به بایع میکرد، مبیع را قبض میکرد، بایع اولی. ولیکن در این در روایات که میگوید اگر به زیاده فروختی نفروش حتی تقبضه، یعنی اون مشتری به تو رجوع کند، بای اولی به تو از زمان خارج شده باشد، مفروض این است با این قبض هم بای اولی از زمان خارج شده، منتها بای اولی حق امساک دارد، بی صحیح است، ولیکن میتواند از ید مشتری دومی فرش را بردارد که من حق امساک دارم در این، چون جان شخص بای ثمنش را نداده است، هر وقت ثمنش را آورد من این فرشش را به او میدم. توجه کردید؟ حق الامساک دارد. اون شخص مشتری ثانی هم اگر میدونست که بای حق امساک دارد، این قبضش قبض فاسد بود، میدونست هیچ چیز، اگر نمیدونست خیار فسخ دارد، چون که این حق الامساک به مبیع نقص در مبیع است. مشتری ثانی اگر نمیدونست حق فسخ دارد، اگر میدونست او را هم ندارد، چرا بیش صحیح نشود؟ ملخص الکلام این است که این اگر گفتیم این حق است برای بای حق الامساک، که این حق شرط شده است در بی، به واسطه اشتراط این حق آمده است، اگر این را گفتیم، غایت امرانی را که گفتم می شود این است که این امساک حرام است. و اما سایر تصرفات، چون تصرفات بله مناف، اون تصرفاتی که هست زاید بر امساک هستند، امساک نیستن اونها، بله زاید بر امساک هستند، اون تصرفات و اون انتفاعات حرمتی ندارد. و بله مثل فرض بفرمایید اطلاف حقیقی که حقیقتا اطلاف بکند که باید دیگه دستش به چیزی نرسد چون تلف شده حقیقتا. اون مثل امساک است، اون منافی با حق الوایه است. اما اون تصرفاتی که با اون تصرفات تلف العین حقیقتا نمی شود، اونجا فقط امساک حرام است. اون تصرفات دیگر مثل باب غصب نیست که این هلالی بوده باشد، با یه حق گل امساک دارد، حق گل امساک در عین دارد و اون تصرفاتی که هست زاید بر امساکی که حرام است فرض کردید زاید بر اونها چیزی نیست. و اما اگر اون حرفی که ما دیروز عرض کردیم اگر او بوده باشد، نه او فقط جواز و تقاس بیشتر از یه حکم چیزی دیگر نیست. ما دیروز گفتیم که اینجا همشه بای معبیران نگه می دارد، این غیر از جواز و تقاس چیزی دیگر نیست. این مشتری این فرش را که کشید آورد، توجه کردید کشیدن آوردنش حرام نیست، خریدم آوردن بلکم شده دیگر. من داو زورش می رسد اونم بیاد بکشد ببرد، توجه کردید؟ بله، اون فقط بر اون امساک جایز است. خب بیاد امساک بکنه، توجه کردید؟ من مجبورن که آوردن که جایز است بر من، مال مال خودمه، خریدم آوردم ملک من شده است. اگر اون حرفی که ما دیروز گفتیم اون امساکش هم حرمتی ندارد، بفروشد به دیگری هم عیب ندارد. چرا؟ بفروشد دیگر حق جواز امساک بایه تمام می شود، چون که موضوع تقاس این است که مالی را که این شخصی از انسان اخذ کرده است، توجه کردید، و امساک او کرده است که امساک به ثمن کرده است، من مقابل او امساک او امساک میکنم مال او را. وقتی که فروخ مال اون شخصی نیست که مال مشتری ثانی است، نمیتواند باید اخذ کند، باید همین زور صبر کند که خدای فرضی بده که ثمن را بیاورد، که ثمن را باید مطالبه بکند، ولو اجبار بکند یا به غیر الاجبار ثمن را از او بگیرد، دیگر نمیتواند مبی را اخذ کند. بناً علی هذا الاساس، توجه کردید که اگر گفتیم جواز جواز تقاس است، حق مشروط در بی نیست، غیر از این جواز تقاس چیز دیگری ثابت نشده است، این لازمش همین است که ملتزم بشویم. گذشتیم این را. شیخ یک کلمه هم در آخر گفته است، میخوام او را هم معنا کنم بگذرم. شیخ فرموده است که اگر بایه خودش مبی را به مشتری داد قبل از اینکه ثمن را بگیرد، توجه کردید، مبی را داد، خب در این صورت شیخ میفرماید که مشتری محظور از مبی نمی شود، یعنی در مبی میتواند تصرف کند. ظاهرش این عبارت این است که اگر بریزا نداده بود بایه محصور است، یعنی نمیتواند تصرف کند. این به وهم میدهد این کلامش. اگر این را این شخص بریزای خودش داد، او ولو ثمن را نداده است، او محصور، توجه کردید، محصور در این مبی نیست. و کذالک، این را فقط میخواستم معنا کنم، و کذالک امالی که پیش او هست در او هم محظور نیست، در مالی که پیش او هست در او هم محظور نیست. مراد شیخ از این است که ثمن کلی است، فرش را به 10,000 تومان کلی فروخته بود، بایه فرش را داد گفت بیا ببر، 10,000 تومان را بیاور ولیکن از خدا بترس، اونم فرش را برد، در فرش محظور نیست، میتواند تصرف کند. اگر مشتری در اون صندوق غیر مبارکش یه پولی دارد 10,000 تومان، در او هم محظور نیست، یعنی در او هم میتواند، یعنی اون پولی که مساوی ثمن است، مال آخر است، ولیکن مال آخر ملک خود مشتری است، مساوی با اون مالی است که مال مال شخص آخر نیست. درست توجه کنید چطور معنا میکنم؟ اون مال مال آخر است، کمون 10,000 تومان که تو صندوق دارد، نه این که مالی این بایه است، مرادش این نیست. مراد شیخ این است که نه از مبی محظور است میتواند در فش تصرف کند، ندم نه هم محصور است از مال آخری که اون مال آخر مساوی با اون ثمنی است که در ذمه است، در اون هم محصور نیست، حجر به اون نمی کنند. این هازا کله در مسئله سابقه. اما مسئله الهیه مسئله مهمی است. درست توجه کنید ببینیم شما در این مسئله چه خواهید گفت. شیخ ابتداعا یک کبرای کلی می فرماید، کبرای کلی صحیح است، می فرماید واجب است برای بایه مبی را که تسلیم می کند برای مشتری مفرقا تسلیم کند، یعنی اون امتعه و اموالی که اونها در ملک خود بایه هست باقیست، باید تسلیم که می کند مفرقا تسلیم کند، فارغا بل واجب است بر این که بایه تفریق کند مبی را از اموال خودش مطلقا. توجه کردید اموال خودش مطلقا، این مطلقا در مقابل فی الجمله است، و من غیرهی یعنی از اموال غیر خودش. ربما انسان خونه ای را می فروشد، در این خونه توجه کردید بایه مال دارد اما غیر بایه هم مال دارد، کسی هم مثلا همسایه هم فرشاش را آورده گذاشته تو این خونه، باید بایه تفریق کند از اموال خودش مطلقا و از اموال غیر خودش که مال همسایه است فی الجمله. فی الجمله یعنی در صورتی که مرادش این است که اون شخص اذن در نقل و تحریک این اموال داده باشد، یعنی اون همسایه گفته باشد که این فرشها را میتوانید جای دیگر ببرید، در این صورت میتواند واجب است تفریق کند، چون ممکن است تفریق. و اما اگر اون همسایه اذن نداده، اون وقت بر خود همسایه واجب می شود که باید بردارد این فرشها را بردارد. ایشان می فرماید که این وجوب و تفریق شرط قبض نیست. چه جور اذن بایه گفتیم شرط قبض است؟ در صورتی که مشتری ثمن را نداشته باشد بدون اذن قبض کند او قبض حساب نمی شود، این جور نیست که تفریق بایه هم شرط القبض باشد. یعنی اگر بایه همین جور خونه کلیدش را داد به مشتری گفت برو، ولیکن انتهی بایه بعض انتهش در اونجا هست، قبض محقق نشده، این شرط تحقق قبض صحیح نیست تفریق. چرا؟ چون که سابقا گفتیم از کلام علامه گفت ممکن است دار را یا سفینه را مشهونتن به اموال البایه که به قبض بدهد، قبض محقق می شود تخلیه. پس اینجا که گفته شده است در این مسئله یجب تفریق، یجب تسلیم المبی مفرقن، این یجب مال مفرقن است، وجوب تسلیم سابقا گفته شد، تفریق هم یه واجب آخر است، شرط تسلیم نیست. توجه کردید شرط اقباض نیست. خب دلیل این تفریق چیه؟ ویژه دلیلش همون دلیلیست که دلالت می کرد بر وجوب تسلیم. اون دلیل نه این شرط ارتکازی بود که شیخ می گفت، یعنی ما در کلام ایشان گفتیم و از کلام غیر ایشان که بایه به عهده گرفته است که مبی را تسلیم کند به مشتری در صورتی که مبی با مشتری بازل ثمن بشود، همون دلیل هم همون شرط ارتکازی این است که تفریق میکنن. بله این شرط ارتکازی را توجه کردید اگر کسی قبول نداشته باشد، همون حرفی است که سابقا گفتیم دیگر، تسلیم چرا واجب است؟ چون که در صورتی که مشتری ثمن را داشته باشد یا بازل ثمن بشود، این نگه داشتن به مبی امساک به مال الغیر است و جایز نیست، لا یحل میگیرد. اون تفریقش هم همین زور است، اموالش را در این ملک گذاشته است که فروخته است ولو خونه را تحویل داد، نگه داشتن اونها در ملک غیر این ابقای نمته تصرف در مال الغیر است، لا یحل مال امیر مسلم لا به طیبت نفسه، این کبرا تمام است، جای شبه نیست. بعد ایشان فروعاتی ذکر می کند، فروعات تفریق را. توجه کردید که تفریق کجاها واجب می شود که این حکم ولی گفته شد. فر اولی را که شیخ در مکاسب می فرماید این است چه بایه مبی را فروخته است که در اون مبی اموال خودش هست، مثل داری که در اون دار اموال خودش هست که غیر المبی هستند، اونها داخل ملک مشتری نیست. ولیکن تفریقش ممکن نیست فعلا، بالفعل بر بایه ممکن نیست این اموال را تخلیه بکند بله و از اینجا خارج بکند، این امکان ندارد. مثل این که فرض بفرمایید شب معامله کردند، مشتری سمن را هم داد، توجه کردید اینقدر متاع را بایه تفریق بکند شبانه، نمی شود، نه هم مالی هست نه فرض کنید ولی تاکسباری هست نه کسی دیگر است، چه کار بکند؟ الان که ممکن نیست. ایشان می فرماید شیخ قدس الله سره در اول ازمینه امکان باید این را تخلیه بکند، در اول ازمینه امکان، چون که وجوب و تفریق تکلیف است، هر تکلیفی مشروط به تمکن است، وقتی که ممکن نشد در اون اول ازمینه تمکن او اون وقت باید تخلیه بکند. یه وقت اول ازمینه تمکن فرض بفرمایید ولی طول نمی کشد، مثل این که شب از روز می شود، توجه کردید یا امروز از فردا می شود، خوب فبها در اول ازمینه امکان باید تخلیه کند. اما اگر اول ازمینه امکان به طول افتاد، اول ازمینه امکان است که به طول افتاد، باید تا مادامی که 3 ماه 4 ماه نگذرد، شرطی هم نکردن در بیهاش 3-4 ماه بعد از 3-4 ماه تخلیه می کنم، نه مطلق گفته است، 3-4 ماه طول می کشد یا فرض کنید 1 ماه طول می کشد که این تخلیه بکند، اون وقت ممکن می شود، قبلا ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ مثلا فرض بکنید بایه فرض کنید پاش شکسته است، توجه کردید، یا مثلا یا عذر دیگری فرض کنید نمیتواند تفریق بکند. اینشان میفرماید در اینجا باید مشتری که هست صبر کند، اگر عالم به حال بود، یعنی حین خرید میدونست که اینجور بله امکان تفریق نیست در این اموال طول میکشد، اگر این را عالم بود باید صبر بکند، بسوزد و بسازد تا اول ازمینه امکان بل حاصل بشود. و اما اگر نمیدونست این را، اصلا تو ذهنش این نبود، این بود که اینها بله میتواند اینها را تخلیه بکند، ولیکن طول کشید، اگر اینجور بوده باشد میفرماید خیار فسخ دارد، میتواند بر اینکه معامله را به هم بزند. اینجا یک کلامی دارد شیخ، اون کلامش این است که و هل له مطالبت الاجره، میتواند از بایه مطالبه اجرت بکند که 3 ماه اینها ماند اینجا، توجه کردید، ولو تو متمکن نیست اینها را تفریق بکنی، میتواند مطالبه اجرت بکند، فسخ نمی کند، مطالبه اجرت بکند یا نه، میگه له وجهن، وجهی دارد. این حاصل حرفی است که در فر اول ایشان فرموده است. درست توجه کنی درس کنم، عرض می کنم ظاهر کلام شیخ این است که در ما نحن فیه به قاعده لا ضرر تمسک کرده است، فرموده است اگر مشتری عالم به حال بود، مع العلم بالحال اقدام به معامله کرده است، خودش اقدام به این ضرر کرده است که بعض منافع فوت می شود، صورت اقدام به ضرر را قاعده لا ضرر نمی گیرد، کمان که در بحث خودش گفته شده است. و اما اگر نمیدونست، جاهل به حال بود، اقدامی نکرده است، وجوب الوفا به این معامله، وجوب الوفا به این معامله، لزوم الوفا به این معامله ضرری است، قاعده لا ضرر این وجوب الوفا را برمی دارد، بدون جد میتواند فسخ کند. خب اگر فسخ نکرد میتواند مطالبه اجرت بکند یا نه، خب این هم وجهی دارد، وجهش هم معلوم است دیگر، چون که این ملک بله مشتری است، خونم خونه مشتری است، بعض منافع این را بایه استیفا می کند به ابقاء امتعش در او، ولو استیفاش ان عذری نستا، متمکن نیست استیفا نکند، ترک کند، توجه کردید، استیفاش ان عذری نست، باید اجرتش را بدهد دیگر. مثل این است که کسی به شهری وارد شد که دیگر فرین که ولی یه جایی بله واز است درش، خیال کرد که اینجا فرض کنید بله حسینیه است، وقف است که زوار بیان اونجا بنشینند. رفت دو سه روز هم نشست یقین داشت. بعد از دو سه روز صاحبش آمد گفت که شما سه روز اینجا نشستید اجرتش را بدید. بابا اینجا حسینیه است. میگه کجا حسینیه است؟ اینجا حسینیه نیست، منیه هستم، مال من است. توجه کردید؟ نشستی استیفا کردی باید اجرتش را بدی. خب عذری که موجب نمیشود اجرت ساقط بشود. این هم همین زور است، بایه استیفا منافع را کرده است بدون زد اجرتش را باید بدهد. این هم وجهشه که شیخ در نظر دارد، خدا رحمتش کند. عرض کردم اما قاعده ای لازرر دیگر کرات مرات گفته ایم، دیگر احتیاج به تکرار ندارد. اشاره است قاعده ای لازرر هیچ وقت خیال را اثبات نمی کند. اگر یه جایی قاعده ای لازرر جاری بشود در یه بیعی اگر جاری می شد نتیجهش بطلان البیع است، نه کون البیع ضرریت. اما مشتری خیار الفسخ دارد، مشتری خیار الفسخ دارد در صورتی که جاهل باشد. این همون اشتراط است، شرط کرده که مبی را مفرقا به من تحویل بدهی. توجه کردید؟ این اشتراط هست، شرط ارتکازی است. بدون جهت این هم که اقدام به معامله کرده است با همون شرط ارتکازی اقدام کرده. الان میبیند نمیشود، میگه من فسخ میکنم. خب نمیشود من، تو معذور هستی، ولیکن من معامله را فسخ میکنم. مثل سایر مواردی که شرط ارتکازی است. و اما اگر بداند بر این جین بله اموال در اینجا عذر دارد، توجه کردید؟ این اموال عذر دارد، بله این اموال عذر دارد، نمیتواند از اینجا تفریق کند. از اول میدونست که اینقدر مدت طول میکشد اقلا دو سه ماه اینها را تفریق بکند. خب در این صورت شرط ارتکازی نیست که، با علم به این که میداند مبی همین زور است دیگه شرط ارتکازی نیست. مثل این است که مشتری معل علم بر این که مبی معیوب است میخرد، اونجا دیگه شرط ارتکازی نیست که. شرط ارتکازی در اون صورتی است که توجه کردید نداند که مبی معیوب است، یا نداند شرط ارتکازی در آن صورت است نداند که مبی محصور را داره. و اما این اجرتی را که ایشان بیان فرمود که بایه، توجه کردید؟ بایه‌ای که است، بایه در این صورت باید اجرت بدهد. ما اینجا یه حرفی داریم، نمیدونیم قبول میکنید یا نمیکنید. ما میگوییم این مسئله مثل این است که انسان خونه ای را چهار ماه اجاره بدهد به زید، بعد اون خونه را به شخص آخر بفروشد. همین خونه ای را که اجاره داده میفروشد. در این صورت بلا اشکال مشتری وقتی که این خونه را خرید عالم بود که قبل از چهار ماه اجاره داده شده است. توجه کردید؟ خب هیچ حقی ندارد خریده. اگر نمیدونست که این خونه چهار ماه اجاره داده شده است، خیال میکرد که تام المنفعه است، مصلوب المنفعه نیست، خیال فسخ دارد. اما مطالبه این که خب من این خونه را خریدم اجرت چهار ماه را هم میگیرم، این را نمیتواند. مگر شرط کنن، تصریح کنن، و الا اگر شرطی نباشد اون حق مطالبه اجرت را ندارد. چرا؟ چون که مبی مصلوبت المنفعه داخل ملک او شده است. میدونسته که هیچ، نمیدونست خیار فسخ دارد، نقص دارد در مبی. حرف ما اینه، درست توجه کنید چی میگویم. اگر این شخص متاعی را گذاشته که در این خونه، که معلوم است این متاع از خونه در آوردنش سه چهار ماه طول میکشد، بدون سه چهار، یعنی این در آوردن این انته از این خونه سه ماه طول میکشد، امکان ندارد بر امروزی که از فرض بفرمایید که فروخته شده است در امروز فرض بفرمایید تخلیه بشود. وقتی که بایه این خونه را میفروشد، این خونه ای میفروشد که منفعت همه اش را یا منفعت بعض اون خونه را استیفا کرده است تا سه ماه. به وضع متا، به گذاشتن این متا استیفا منفعت او را کرده است. چون که نمی شود اون انته را از اونجا بیرون کرد تا سه ماه یا دو ماه تا یه ماه. درست توجه کنید چه میگویم. عرض میکنم از این حرف نتیجه خواهیم گرفت. این گذاشتن این امتعه در این بله فرض بفرمایید در این مکان، گذاشتنش بعد از این مکان فارغ کردنش 3 ماه طول میشه، 2 ماه طول میشه، چون که متا مفصلی است. اینها را باید تدریجاً برد، عادتا نمیشود اینها را تفریق کرد. این بایه به گذاشتن این متا در اینجا، این دلبه استیفا کرده است منفعت 2 ماه 1 ماه را، ولو منفعت بعضش را. پس این عینی فروخته است که این عین مستوفا منفعتها بود تا 3 ماه. چه جور این دل اجاره بایه به اجاره قبلی استیفا کرده منفعت 4 ماهه این خونه را، اینجا هم به وضع علمت ها همون استیفا را کرده است. بدون جهت وقتی که فروخته خونه ای را فروخته است که بعض منافعش تا 1 ماه 2 ماه استیفا شده است. خب اون وقت مشتری اگر عالم به حال بود فورا، اگر نبود خب حق فسخ دارد، میگه این نقص است، استیفا منفعت شده است، مطالبه اجرت وجهی ندارد. بله درست توجه کنید. اما اگر این عجز اولی اون عجزی که بایه داشت از تخلیه کهال البی بود، اون عجز مرتفع شده، ولیکن قبل از ارتفاع اون عجز یا مقارنه با اون ارتفاع اون عجز، عجز دیگری تاری شده از چی نبود حال البی. اینجور باشد بله مشتری میتواند مطالبه اجرت بکند که الان که عاجز شدی، یه حادثه شد، پات شکست، نمیتونی دیگر این اموال را برداری، اجرتش را باید بده. این عیب ندارد. چرا؟ چون که حین البی استیفای منفعت نشده بود. حین البی اون استیفای منفعتی که اون در اون عجز اولیست او شده بود، این استیفای دیگر است. استیفا ولو ان اجری نست، ولیکن در ملکل غیر است، میگه اجرتش را بده. از اینجا معلوم شد، توجه کردید، بذارید اون مسئله زراعت را هم بگویم. انسان زمینی میفروشد به مشتری، توجه کردید، خودش ولیکن اون زمین را کاشته، زرعش را نمیفروشد، نفس زمین عرصه را میفروشد، مشتری هم خرید، توجه کردید. اونجا شیخ میفرماید بر این که اگر این زر اوان حسادش رسیده باشد که الان درو میکنند، باید درو کن از زمین را تحویل بدهد به مشتری. اگر وقت دروش از اونوز نرسیده است، توجه کردید، در این صورت بایه مخیر است. اولین زور میفرماید که باید مشتری صبر کند تا وقتی که این اوان برسد، اوان حساد، اون وقت بچیند تحویل بدهد. و اگر نمیدونست این را که این زور مزروع است، خیال میکرد مزروع نیست، خیال فسخ دارد. بعد از پشت سریم میگوید که محتمل است بگوییم که نه، در این صورتی که هست، در این صورت میت بایه مخیر است، بایه است یا زر را بکند عرصه را تحویل بدهد، یا بله اجرت این بقا ارز را زر را تا اینکه وقت حسادش برسد، یا باید اجرتش را بدهد. بایه مخیر است. پشت سری میگوید محتمل است بگیم که مشتری مخیر است، نه بایه، مشتری مخیر است. بگه چی؟ اگر نگه میداری پول بده، پول نمیدی بشن ببر. توجه کردید، باید مخیر است مشتری. اونجا هم همین حرفش اینه، چون که این فرض بفرمایید این زمین ملک مشتری شده است، ابقاء زر استیفاه، توجه کردید، استیفاه، بدون زد باید اجرت را بدهد. خوب اجرت نمیدهد به چند ببرد، اینجور دیگر. اونجا ما همین حرف را میگیم، میگیم یه وقتی این است که این زراعتی که در این زمین هست، این زمین دیگر فعلا صالح زرع جدید نیست. امسان توجه کردید، مثل اون زمین هایی که در اراضی دیمی هستند که یه دفعه در سال کاشته می شوند، توجه کردید، و الا الان که دیگر نصفه بهار است، توجه کردید بکارم دیم نمیشود. استیفا اون کسی کرده است منفعت این زمین را که در زمستان یا در پاییز کاشته است که فصل باران است. اگر این زور است در این صورت الکلام الکلام است، باید این زر را مشتری صبر کند بماند. توجه کردید در صورتی که میدونیست بماند، توجه کردید و مطالبه اجرت هم حق نداره. چرا؟ چون که چه جور اگر این زمین را اجاره میداد بعد میفروخت مصلوبت المنفع میفروخت، الان که بای قبل البی کاشته بود، توجه کردید زر قبل البی موجود بود، حال البی زمین مصلوبت مستوفات المنفع را فروخته است. بدون جد مشتری اگر میدونیست هیچ نمیدونیست حق فسخ دارد، مطالبه اجرت ندارد. و اما اگر زمین زمینیست که صالح به زر جدید است، مشتری هم نمیدونیست، توجه کرده بایم شرط نکرده بود که من زر دارم باید بماند، امسال این شرط را هم نکرده بود، زر این زمین صالح زر جدید است، دیوی نیست، نه کنار نهر است، الان میکارند خوب میشه، من تا گندم نمیشه و حاصل دیگر میشه. اینجا نه، مشتری حق دارد بگوی که به من فروختی علسه را فروختی، به منم شرط نکردی که زر داری بماند. توجه کردید مشتری مخیر است که راضی بشود با اجرت نگه بدارد یا مجانن نگه بدارد، و مخیر است که بگوید بکن ببر هر کجا، من هیچ راضی نمیشم ولو هزار تومانم بدی باید بکن، مجبور دارد. می تواند حق مطالبه کند اجرت را، و می تواند مطالبه بکند، توجه کردید که اینها را ببر این زر را بکند. فرق است ما بین این که این زمین صالح بوده باشد به زر الجدید یا صالح نبوده باشد. مثل این که یه نکاتی هم من دیگر نرسیدیم تمام کنم.